بی امام منتظر ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیام، دلبر و مونسم بیام، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیام، میان مجلسم بیام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیبمون شد در شب جمعه تقدیم بکنیم محضر شما گرامیان برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو. جا داره قبل از اینکه وارد در بحث بشیم، وارد در شروع برنامه بشیم، یک زیارت قبولی بگیم به همه عزیزانی که مشرف شده بودند به ساحت مقدس حضرت آقا ابا عبدالله الحسین و رسیدن به خیر بهشون بگیم. این شبکه هم خب تا برنامه قبلی، تا یک شنبه شب که محضر همه شما بینندگان تقدیم میشد، ویژه برنامه مسیر بهشتی بود، اما انشاءالله امشب برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در مناسبت‌های بعدی هم انشاءالله قطعا عزیزان ویژه برنامه رو تدارک میبینند و تقدیم نگاه مهربان شما بینندگان عزیز خواهیم کرد. انشاءالله به روال این برنامه و شبهای جمعه استفاده میکنیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، انشاءالله که بتونیم بهره ببریم و مستفیض بشیم. سلام عرض میکنم در خدمتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، سلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، سلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، سلام علیک یا صاحب المرء والمسمع، فلا شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. خدا را سوگند می دهیم به آبروی سید الشهدا و اهل بیت داغدارش، پاداش ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله. ما طبق برنامه همیشگیمون آغاز برنامه رو با یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها آغاز میکنیم. باشد که دین دنیا و آخرت من، همه چیز من، فکرمون، عقیدمون، همه برنامه هامون رو بیمه صدیقه طاهر سلام الله علیها کرده باشیم. ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، که مرگ خیش را کردی طلب از داورت مادر. از این پهلو به آن پهلو مپیچه غم گسار من، مبادا صد مبیند زخمه های پیکرت مادر، مبادا صدمه بیند زخمه های پیکرت مادر. تو بین دشمنان کردی حمایت از علی، من هم جدا یک دم مگردم از کنار بسترت مادر. تو کردی پاک از چشم علی عشق غم، و من هم بگیرم عشق مظلومی ز چشمان ترت مادر. نه تنها من، در دیوار این غم خانه میگیرم، نه تنها من در دیوار این غم خانه می گرید، گهی بر تو گهی بر گسته های رهبرت مادر. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله این توفیق رو داریم دلهامون رو در ابتدای برنامه ها حسن مطلع برنامه ها روانه می کنیم به ساحت مقدس حضرت بی بی زهرای مرضی سلام الله علیها، انشاءالله که این زنگارها زدوده بشه، آماده بشیم و بشنویم از حکومت جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، تنها کسی که میتونه تشفی دهنده اون سینه زخم دیده باشه. در خدمتتون هستیم حضرت استاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه مع اعداء الله الی یوم لقاء الله. یکی از بزرگترین وظیفه ما در زمان غیبت و نزدیکی ظهور آقا بقیت الله العظم، ارواح و نافدا آشنا شدن با اولا وظائف من در زمان غیبت چیست، این که ما چیکار کنیم با آمدن حضرت، در صف یاران حضرت باشیم نه در صف مخالفین حضرت، که این مهمترین چیز هست. نکته بعدی این که از اون ظهور حضرت و ویژگی های حکومت جهانی حضرت آگاه باشیم. روایتی است که حالا من نمیخوام اون روایت رو عرض کنم، بعداً مفصل دربارش صحبت میکنیم، که حضرت وقتی میاد پرده رو بالا میزند، جایگاه خودش رو معرفی میکند، اون جایگاهی که تکه هایی از آن یک نقطه سوزنی در زیارت جامعه کبیر آمده، در زیارت اول امام حسین آمده، در حدیث حقیقت کمیل آمده، حدیث نورانیت سلمان عوازر آمده، یک ذره از اونها اشاره شده. حضرت وقتی بیان می کنند اون مقام خودشون رو، مطرح می کنند جایگاه خودشون رو، مردم همه فرار می کنند، یعنی توان شنیدن و هضم سخنان حضرت و بیان جایگاه حضرت رو ندارن. خیلی درده. یعنی من شاید دردآورترین حدیث و پرقصه‌ترین حدیثی که دیدم اینه. حالا من قول میدم به دوستان انشاءالله در جلسات بعدی چون بخوام وارد اون بشیم دیگه از اصل برنامه‌مون میمانیم، مفصل انشاءالله من توضیح میدم و پیام روایت و تکلیف من چی هست انشاءالله اشاره خواهم کرد. همونطور که حضرت امیر سلام الله علیه وقتی آمد یک کوچکترین گوشه ای از مقام معنوی و ولای خودشون رو بیان کردن، مردم فرار کردن، برچسب نستجیر بالله کفر و شرک بگذدن. لذا یکی از مصیبت‌های ما این هست که ما با جایگاه امام و مقام امام آشنا نیستیم. از اینها به عنوان یک علمای ابرار یه مقداری از مراجع بالاتر در نظر داریم. اینه باید این مقداری اصلاح کنیم. حالا بگذاریم از اون روایتی را مرحوم عیاشی رضوان الله تعالی علیه، متوفای 320 هست، یعنی 9 سال قبل از کلینی از دنیا رفته، تفسیری داره در 2 جلد که البته ایشون اسانید روایات رو نقل نمی کنه، ولی در مؤسسه بعثت خدا بیامرزه جناب آقای برای شما عرض کنم سر آقای شیخ قاسم علی چیزشون رو فراموش من، از دوستان خیلی نزدیک مانم بودن ایشون، بله ایشون این زحمت کشیدند و تحقیق کردند، تمام اسانیدشون رو هم بیان کرد. آقای اسلامی، جای اسلامی آقازادی آشق قاسم علی اسلامی، از دوستان خیلی نزدیک ما بود. خدا روحشون رو شاد کند انشاءالله. ایشون زحمت خوبی کشیدن آمدن تمام اسانید این تفسیر عیاشی رو از مصادر مختلف شیعه و سنی جمع کردن، در دو جلد چاپ شد. در جلد اول صفحه 320 حدیث شماره 721 از ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر هست، از اصحاب اجماع هست، جایگاه خیلی والایی دارد. میگه سألت ابوالحسن علیه السلام عن قوله و لهو اسلم من فی السماوات والارض توان و کرهن، در برابر او تسلیم می شود تمام کسانی که در آسمان زمین هستند، چه بخواهند چه نخواهند، چه با میل و رغبت چه با کراهت و زور. فرمود انزلت فلقائم علیه السلام، این آیه در حق حضرت مهدی ارواح نافدا نازل شده که وقتی ازا خرجه، وقتی حضرت خروج می کند، یهود، نصارا، صابئین، اونایی که آفتاب پرستند و ستاره پرست و زنادقه و اهل رده و کفار در شرق غرب عالم هستن، فعرض علیهم الاسلام، اسلام را به آنها عرضه می کند. فمن اسلم طوعا امره بالصلاه و الزکات و ما یؤمر به المسلم و یجب لله علیه. هر کدامی از یهود، نصارا، زنادقه، کفار در شرق غرب عالم اسلام را پذیرفتند، حضرت دستور میده زکات، نماز و آنچه یک مسلمان باید انجام بدهد و برای خدا واجب هست. و من لم یسلم ضرب عنقه، و هر کس اسلام نیاورد گردن او را خواهد زد. حتی لا یبقى فی المشارق والمغارب احد الا وحد الله تعالی، در شرق غرب عالم احدی نمیماند مگر اینکه موحد و خدا را به وحدانیت قبول دارد. این رو عزیزان دقت بکنند که حضرت میاد، در بعضی از روایات ما داریم یعطی به امر جدید یا به دین جدید. این رو عزیزان دقت کنند، ما در زمان رسول اکرم در آیت الکرسی این آیه را میخوانیم لا اکراه فی الدین، گرچه بعضی از این متفقهین و فقیهین ماها در این قضایای اخیر که بیانیه داده بودند، آمده بودن به این آیه استدلال کرده بودن که آقا نباید امر به معروف کرد، حالا کسی بی حجاب با حجاب مربوط به خودشه. یعنی این در حقیقت بی سوادی و نمیدونم چه تعبیری به کار ببریم که شایسته ایشون باشد، همین بگیم بی سوادی خودش رو به نمایش گذاشته. لا اکراه فی الدین در رابطه با اصل دینه. در زمان رسول اکرم این نمالک البلاغ، وظیفه پیغمبر رساندن بود و ما انت علیهم به مسیطر، تو چوب به دست بالا سر اینها نیستی که به زور اینها را به اسلام دعوت کنید. و اسلام در حقیقت یک اعتقادات قلبیه، اعتقادات قلبی را با شمشیر نمیشه وارد قلب کرد.
بله.
با شمشیر نمیشه وارد قلب کرد. این آقایان آمدن لا اکراه فی الدین رو متاسفانه در رابطه با مسئله حجاب اجباری و غیره، یعنی باید همین عرض کردم دیگه.
بله.
جز این که بگیم این آقا بی سواد است و سواد ندارد، هیچ چیز دیگری نمیتونیم بگیم. بله. و متاسفانه ادعاهایی هم دارند آقایان. و شأن نزول اون آیه هم ما اشاره کردیم، در زمان رسول اکرم یکی از مسلمان ها آمد خدمت رسول اکرم، عرض کرد دوتا فرزندی دارم، نصرانی هستن، من میخوام اینا را به زور مسلمان کنم. آیه نازل شد لا اکراه فی الدین، شما دین رو عرضه کنید. اگر قبول کردن، قبول کردن، قبول نکردن، شما نمیتونید به زور بگید اسلام، چون اسلام امر اعتقادیه. امر اعتقادی باید با دلیل و برهان باشد، یا با مکاشفه، یا امیت اینون لا تراک، با مسئله کشف و مکاشفات و غیره و مسائل قلبی باشد. وگرنه با زور نمیشه گفت آقا شما همچه عقیده رو باید داشته باشید. در زمان حضرت ولی عصر قضیه کاملا عوض میشه. روایات متعدد ما داریم، هر کس قبول کرد، قبول کرد، قبول نکرد چیه؟ گردنش زده خواهد شد.
بله.
چون بناس لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون یا ولو کره المشرکون.
بله.
یعنی بناس یک روزی اسلام بر تمام ادیان چیه؟ پیروز بشه و غالب بیاد. در چند جای قرآن این آمده، اگر اشتباه نکنم آیه 33 سوره توبه آمده، در اواخر قرآن هم یک جا نافتحنا سوره از اونجا هم آمده، دو جا این آیه شریفه لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون یا مشرکون آمده. ولی حضرت ولی عصر میاد دیگه ورق بر میگرده، دیگه حضرت دیگه نگاه نمی کنه که آقا این قلبن میخواد قبول بکنه یا قبول نکنه. عرضه میدارد، ادله رو بیان میکند، تمام شواهد رو بیان میکنه. اگر طرف اناد کرد، لجاجت کرد، دیگه اینطوری نیست ما انما علیک البلاغ، فردا بره یک جنگ بدری، جنگ احدی، جنگ احزابی علی حضرت ولی عصر بخواد تشکیل بده. نه، به قول معروف گربه را دم حجله حضرت سلام الله علیه فداش بشم، فدای خاک زیر پاش، گربه را دم حجله حضرت خواهد کشت تا غیر از اسلام هیچ دینی ما در کره زمین نداشته باشیم. حتی از بعضی از روایات میزن ما اصلا جزیه و امثالین در زمان حضرت نداریم. این که بیاد بگه من میخوام در سایه سار حکومت اسلامی زندگی کنم، جزیه بدم، گید نه آقا جان، یا اسلام یا مرگ.
دیگه عقل ها کامل شده و هیچ توجیهی هم
دیگه حضرت بینید تمام. البته این را هم عرض کنم، ما روایات متعدد داریم، حضرت میاد، معجزه حضرت معجزه علمیه. اولا الان ما 33 یا 34% مردم روی زمین مسیحی هستن، یعنی در 1/3 مردم روی زمین مسیحی هستن. و وقتی حضرت مسیح ارواحنا له الفدا علی نبینا و علی و علیه السلام از آسمان میاد زمین، پشت سر حضرت نماز میخواند، خود اونها منتظرن، مسیحی ها با دیدن این قضایا عمده شون، اگر نگیم همه، عمده اینها چیه؟ مسلمان میشن. پس 1/3 جهان با دیدن حضرت مسیح مسلمان میشن. یک سری افرادی هستن اندیشمندن، دانشمندن، پزشکن، مهندس برای شما از کنم و فیزیسیان هست، تریوسیان هست، تمام این مسائل رو داره، دنبال یک سری مشکلات علمی هست، دنبال این است که مثلا برای سرطان چه دارویی باید ساخته بشود، ریشه‌کن بشه، یا برای فلان بیماری مثلا آنفولانزا چه کار باید کرد. تمام راه ها را رفته، تمام راه ها به بن‌بست برخورده، حضرت میاد میگه آقا مثلا بیماری آنفولانزا راهش اینه اینه اینه، همه میبینن درسته، سرطان راه بهبودیش اینه اینه اینه، فلان مثلا کور مادرزاده. حضرت وقتی میاد اون معجزه های علمی را مطرح میکند، معضلات علمی که اندیشمندان سالها و سالها برای حل آن نسل اندر نسل تلاش کرده بودن، حل نکرده بودن، حضرت حل میکنه. این دست هم که بخش عظیمی از مردم دنیا هستند، با دیدن معجزات علمی تسلیم حضرت خواهند شد. و افرادی هم که تابع اینها هستند. یه ده افرادی هستن وقتی مثلا یک استاد دانشگاهی، یک دانشمندی برای شما عرض کنم وقتی میبیند تسلیم شد در برابر حضرت، اینم به تبع او چیه؟ تسلیم خواهد شد. یک بخش عظیمی هم از این طرف و توده مردم هم نگاه میکنن، بله آقا حضرت آمده و یک سری کراماتی، معجزاتی، یک سری حرفایی میزند در رابطه با از بین بردن مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، حل مسائل امنیتی و غیره. اینها هم همه با دلیل، نه با شعار، با دلیل متقن و ارائه معجزات و کراماتی که از حضرت میبینن تسلیم میشن. میماند تقریبا شاید بگیم 5% مردم روی زمین، شاید، حالا ما احتمال میدیم، اینهایی که سردمدار کفر و شرک و استبداد هستن، خلاصه مقامی دارند و رئیس جمهور است و پادشاه هست و بیا و بروی دارد و با تسلیم شدن به حضرت تمام خلاصه تاز و تخت و تل سلطنه از بین میره. اینها مجبورن چیکار کنن؟ در برابر حضرت مقاومت کنن. وقتی مقاومت کرد، حضرت هم دیگه نگاه نمی کنه. دیگه 5% یا حد اکثر بگیم 10% مردم که میان برای رسیدن به اون امیال شیطانی و نفسانی خودشون در برابر حضرت میستن، خب برای رفاه 90% مردم، این 10% رو حضرت چیکار میکنه؟ ریشه کن میکنه، یعنی ریشه فساد رو برای همیشه از روی زمین برمیکنند. انشاءالله خدا توفیق بده ببینیم اون روز را که در سراسر جهان جز از آن بلا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی و ولی الله هیچ صدایی در کره زمین به گوش نمیرسد.
انشاءالله انشاءالله بتونیم توفیق اون دیدن اون لحظات رو داشته باشیم و این اشتیاقمون رو صرفاً حالا به این وسیله که از طریق این رسانه در محضر شما هستیم، به هر وسیله‌ای که هست این اشتیاقمون رو بیشتر بکنیم، دلتنگی هامون رو نسبت به حضرتش بیشتر بکنیم. انشاءالله این دلتنگی ها منجر به عمل بشه، منجر بشه تا ما بتونیم سیره مهدوی رو بهتر بشناسیم، بتونیم اخلاق علوی رو بهتر بشناسیم، در این مسیر گام برداریم. خب همونجور که نام برنامه هم همین هست، منتظر هستیم حضرت استاد اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که جلسات گذشته نقل شده بفرمایید تا انشاءالله وارد مسائل جدید این بحث بشیم.
ما در جلسات گذشته در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی عرض کردیم اون کسانی که میخوان از اصحاب حضرت ولیعصر ارواحنا فدا بشوند باید خودسازی کرده باشند. یعنی یکی از بهترین راه‌ها خودسازی هست. اون روز من یک کلیپی دیدم یه بزرگواری، حالا قصد سوئی نداشت، ولی بعضی وقتا آقایان سوره را به جان که از اول بخوانن از پایین میخوانن میاد، برای به طرف خلاف جهت رودخانه شروع میکنن شنا کردن. میگه آقا این همه فساد و گناه و غیره، آیا ناراحت میشید یا خوشحال میشید؟ نه آقا ما خوشحال میشیم. چرا؟ چون اینها مقدمه است برای آمدن حضرت ولیعصر. البته اون حرفای غلطی که بنجمن حجتی نسبت میدن، حالا یه تعداد اندکی از اونها کم عقل بودند و چیز داشتن، ولی اکثریت اونها همچ عقیده ای نداشتن. مشهور است که اینها میگن نمیدونم ما باید گناه کنیم، معصیت رو توصیه بدیم تا حضرت ولیعصر بیاد. اصلا این خیلی بی منطقه. یعنی کسی از الفبای اسلام بدانه اسلام با سین یا با ساته، همچ حرفی نمیزنه. این آقام دیدم میگه آقا ما از اینکه گناه و معصیت بیشتر میشه خوشحالیم، خوشحالیم به اینکه شیطان داره خلاصه نیروسازی میکنه، ما هم باید از این طرف نیروسازی بکنیم برای حضرت ولیعصر. این برادر بزرگ من یه مقداری عرض کردم به قول شعر را از اولش نمیخونه، از پایین میخواد به خانه بره بالا. این که ما بگیم از گناهانی که روی زمین میشود خوشحالیم، این خودش گناه معصیته. یعنی اگر کسی راضی باشد در کره زمین، یک غیبتی صورت میگیرد، یک دروغی صورت میگیرد، خود همین راضی شدن به گناه گناهه. بابا نمیدونم اینا اصلا از اسلام چیزی فهمیدن یا نفهمیدن، اصلا اون روایت رو درک نکردن. یملع الارض قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جورا. بابا این کما ملعت رو یه مقداری بفهمید، یه مقداری درک داشته باشید. خوب اون طوری که زمین از ظلم و جور پر شده، به همون طور هم از عدل پر میشه. معناش این نیست که کل کره زمین رو ظلم فرا میگیره. میگه اگر 10% کره زمین ظلم فرا گرفته، این 10% رو با عدل پر میکنه. 30% بوده 30% را. یملع الارض قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جورا. این که تمام کره زمین به قول از ظلم جور پر بشه، اگر اینطور باشه، بس کسی نیست حضرت رو یاری کنه. اگر بناس کل کره زمین را ظلم جور فرا بگیره، حضرت با کی میخواد قیام بکنه؟ با کدام یارانش؟ با کدام نیروهاش؟ خب یه مقداری عزیز من فکر کنید، بعد یه مقداری حرف بزنید. اون وقت این کلیپ هم بعضی هم به قول از روی جهالت و نادانی ور میدارن، در فضای مجازی منتشر میکنن قربتن الالله و یحسبون انهم یحسنون سنا، تصور میکنن خدمتی دارن میکنن. نه عزیز دل من، ما نباید راضی باشیم و خوشنود باشیم از یک سر سوزن گناهی که در کره زمین انجام میشه، و به خدا پناه ببریم و براءت بجوییم از هر گناهی. از خدا یا عالم بخواهیم هیچ بنده‌ای در کره زمین گناهی مرتکب نشه. از خدا بخواهیم ظلمی صورت نگیره. این دعای ائمه ما بوده، انبیای ما بوده، اولیای الهی بوده.
آیه قرآن ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه بين الذين امنوا لهم عذاب في الدنيا.
این یه مقداری باید ما دقت کنیم، دعا کنیم گناهی صورت نگیره، دعا کنیم اونایی که آلوده به گناه هستن خدای عالم توفیق ترک گناه به اونها بده. من خدا بیامرزه آقای ری شهری رو سال 83-84 بود، ما مکه بودیم اون زمان، در شبکه سلام برنامه داشتم، همونجا هم زنده رفتیم از مکه، تلفنی زنده رفتیم. شب جمعه هم بود، فردا من با آقای ری شهری دیداری داشتم، گفت فلانی من دیشب برنامه شما را گوش می کردم، خیلی از یک جملت لذت بردم، کیف کردم، خدا خیرتون بده. گفتم چه بود؟ گفتید شما من که در عرفات و منا بودم، هم جوانهای شیعه هم جوانهای سنی رو دعا کردم. گفت این جملت تو دل من نشست، خیلی خوشم آمد، دعات کردم. گفتم خب وظیفه ماست، اون جوان سنی هم اونم عزیز ما هست، حالا معتقدیم اشتباه رفته، اشکالات اعتقادی دارد، عملی دارد، اون یه بحث جداییه. این که ما از خدا میخواهیم همه را، چه جوان شیعه چه جوان سنی که مسیر رو اشتباه میرن، وظیفه ما این است که اینا را چکار کنیم؟ دعا کنیم. من دو خودم در قالب دعاهام نه تنها اهل سنت بلکه همه مؤمنین مؤمنات، همه امت رسول الله را، تمام فرق را و تمام افراد را، حتی اونهایی که مسیحیان یهودیان، دعا میکنم خدایا به حق حضرت زهرا توفیق هدایت برای همشون فراهم کن. آخه ما مگر بخیل هستیم؟ اگر یک مسیحی هدایت پیدا کند، یک یهودی هدایت پیدا کند، یک بودایی و یک هندویی هدایت پیدا کند، مگر ما بخیل هستیم؟ ما خود اونا را هم دعا کنیم. نه اینکه چون اونا، بله این طرف حرفش درسته، ما باید چیکار کنیم؟ نیروسازی کنیم. همونطور که شیطان داره نیروسازی میکنه و ما هیچ خوشحالم نیستیم از نیروسازی، نه که خوشحالیم از نیروسازی شیطان ها، اینا سه چهار بار میگه ما خوشحالیم از این، اینا دارن زمینه ظهور رو فراهم میکنن. ما همونطور که شیطان داره امروز نیروسازی میکنه، جوانها را به مسیر اشتباه هدایت میکنه، ما هم چه کار باید بکنیم؟ نیروسازی کنیم. این حرف خیلی درستی، ما باید تلاش کنیم مسیر صحیح از ناصحیح رو برای عموم مردم به ویژه جوانها روشن کنیم و تلاش کنیم تقوا در حدی که میتوانن، اتقوا الله ما استطعتم، و اندازه که میتوانید، نه اتقوا الله حق تقاته، اون دیگه مال مخلصین هست، اونجاها دست ما کوتاه و خرما بر نخیله، ولی اتقوا الله ما استطعتم، و اندازه که ما میتوانیم باید چکار کنیم؟ تقوا را رعایت کنیم. تقوا هم دو تا کلمه بیشتر نیست، ترک گناه، اتیان واجب. حتی بعضی از بزرگان میگن نگید اتیان واجب ترک گناه، اول بگید ترک گناه بعد بگید اتیان واجب، چون با وجود گناه و معصیت اتیان واجب هفت میشه، از بین میره.
بله.
ما در روایات هم داریم، حتی بعضی از اعظم هم دارن، وقتی یک بنده کار خوبی انجام میدهد میره آسمان اول رد میشه، میره آسمان دوم، سوم، هفتم، تا میاد میرسد به عرش. اونجا ملائکه مأمور در عرش بررسی میکنن، میگن اون اخلاصی که زیبنده رسیدن این عمل به عرش هست صاحب این نداشت، از همون بالا پرت میکنن به کلش میخوره.
لا اله الا الله. عجب.
ببینید کلمه طیبی که العمل الصالح یرفعه، هرچه ما اخلاصمان در نماز عبادت ها بیشتر باشه پیش خدای عالم مقبول تره. در درگاه الهی یک چیز میخوان، اخلاص، اخلاص، اخلاص. حالا این اخلاص چیه؟ یک دنیا حرف توشه، یک دنیا حرف توشه که مراحل مراقبه را آقایان میارن. یک دفعه مراقبه ثوابه، ما نماز میخوانیم خدا ما را ببره بهش، جهنم نبره. خب اینم خوب، بد نیست، از هیچ بهتره، یعنی کاچی بعضی هیچیه. یک دفعه نه، این نیست، من چون خدا اینه دوست داره منم دوست دارم، اینم یک نوع معامله هست، من دوست دارم دوست داشتن خدا را، اینشم باز تو شرکه. یک دفعه این هست که نه، من عمل میکنم برای این که خدا دوست داره. حالا من دوست دارم یا دوست ندارم مهم نیست. یک ساعت دو ساعت قبل از اذان با چشم خواب‌آلود با بدن خسته بلند میشه، وضو میگیره، مشغول نماز شب میشه. خب خیلی سخته، این سادگی هم نیست، توفیقم خدا به هر کس نمیده، و این اگر بخواد این رو برای غیر خدا انجام بده دیگه بیچاره از بدبخته. خالص برای خدا، چون خدا دوست دارد، این دیگه حد اقل اخلاصه ها، پله اول اخلاصه. خدا یا من نماز میخوانم چون تو دوست داری، حالا من دوست دارم یا دوست ندارم خودم باید بکشم کنار، خودم رو بکشم کنار، چون خدایا تو دوست داری خالصا لوجهک، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. یعنی خودم را در این عبادت سهیم نمیدانم، خدایا این تعذبنی فبذنوبی و این تغفر لی فانت ارحم الراحمین. خدایا اگر بخوای عذاب کنی، خب گناه کردم، به خاطر گناهم گلایه هم ندارم، گرچه من گمانم این نیست، و ما ها کذا زن نبیک، همچه گمانی ما نداریم، که خدایا با این توفیقات که به ما دادی عذاب کنی، ولی اگر خواستیم عذاب بکنی، الامر امرک و العبد عبدک، ما چیزی نداریم، ما خودمون تمام ما یتعلقات ما ملک خودته، در ملک خودت فعالون ما یشا، در ملک خودت هستی. ولی من این نماز را میخوانم، چه بهش ببری نماز میخوانم، جهنم ببری نماز میخوانم، خدایا من دوست داشته باشی نماز میخوانم، دوستم نداشته باشی نماز میخوانم. این هنره ها، یعنی یک آدم صادقی بیاد بگه خدای عالم نمازم بخوانی میخواد ببره جهنم، نمازم نخوانی تو را میبره جهنم. آیا من حوصله دارم پاشم نماز بخوانم چون خدا دوست داره یا نه؟ چون حالا که خدا که میخواد من جهنم ببره چی را به نماز بخوانم؟ اینه میگن اخلاص، اینه میگن اخلاص، یعنی خالص برای او، نه برای نجات. اصلا جهنم رفتن، بهشت رفتن، یا بناقا شما نمازم بخوانی بهشتی، نمازم نخوانی میری بهشت، آیا حوصله نماز خواندن داریم یا نداریم؟ لذا رسیدن به اون مراتب بالای اخلاص که به قول میشه اون مخلص، یعنی خالص شده، یعنی برای خودش و اعمالش چیزی نبیند، فقط او را ببیند. حتی بعضی از آقایان میگن که شما خدا را دوست داری، به خاطر دوست خدا حب الهی نماز میخوانی، این شرکه. برای اینکه خدا تو را دوست داره به خاطر این هم نماز بخوانی، اینم باز شرکه. برای اینکه خدا تو را دوست داره در حقیقت یک معامله است در اینجا دیگه، چون خدا یا تو من دوست داری من نماز میخوانم، در حقیقت یک معامله ای دارم میکنم. نه، حب و محبوب باید کلن از بین بره، چیزی انسان نبیند، نه حبی ببیند، نه محبی ببیند، نه محبوبی ببیند، فقط ذات اقدس ربوبی و جلوه او. اینما تولو فسما وجه الله، هرچه هست. مثل این که نور خورشید بیاد به خورشید بگه ببین من این همه نور دارم، آقای خورشید ببینید، یعنی در حقیقت همه میخندن به نور، میگم بابا تو هرچه داری از خورشیده، آخه دیگه چی داری غیر از خورشید که بخوای به خورشید فقر بفروشی؟ خورشید دوست داری برای اینکه نور داره، خب اصلا هرچه داره اون اصلا چیزی نیست که شما بخواهید با دوست داشتنت با دوست نداشتنت. الله ایحالین، باید ما تلاش کنیم دوستان عزیز خودمون رو بسازیم، و این مرحله مرحله خیلی سختیه، خیلی سخته. به قول یکی از این بزرگان، اگر اشتباه نکنم تعبیر مرحوم آقای پهلوانیه، بگه رسیدن به این مقام اخلاص مثل کندن کوه با موجه چشمه. با موجه چشم انسان بخواد کوه را بکنه چقدر سخته. رسیدن به اون مرحله اینطور سخته که من یک دفعه مرض کردم به یکی از اولیاء الله، اینو گفته بودن، گفت نه آقای پهلوانی، مرحوم سعادت پرور اشتباه کرده، اگر او دوست داشته باشد او بخواهد ره 100 ساله را یک لحظه می شود پیمود، تا یار که را خواهد و میلش به چه باشد. عمده بحث ما بر این بود که ما بیایم خودمان رو بسازیم، مطهر کنیم خودمان را، چون ولی امر مطهره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا، و قرآن هم میگه لا یمسه الا المطهرون، مطهر را جز مطهر نمیتواند چه کند؟ لمس کند. ما باید سنخیتی با حضرت ولیعصر ارواح نافدا داشته باشیم تا بتوانیم در صف یاران حضرت ولیعصر ارواح نافدا قرار بگیریم.
یکی از بهترین راهاش همینی بود که عرض کردم، که با عمل به ترک محرمات، عمل به واجبات، هی بریم بالا، بریم بالا، 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 بالا. من اون دفعه عرض کردم این 4 جلد کتابی که از مرحوم سعادت پرور آقای پهلوانی نوشته شده، این رو دوستان اگر تهیه کنن و از جلد اولش بردارن مطالعه کنن، تمام بشه دوباره از اول مطالعه کنن، دوباره از اول مطالعه کنن، این شاید خیلی از مسائلی که خلاصه در مدرسه ها در این کتاب های عادی دیده نمی شود، در این کتاب های سعادت پرور و فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی بله اونجا دیگه به چشم می خورد. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. الحمدلله. بسیار زیبا، بسیار عالی. ما انشاءالله دوست داریم مفصل تر بشنویم نسبت به این خودسازی که حضرت عالی الان آغاز کردین، فرمودین اینکه تطهیر به چه صورت امکانش هست که انسان خودش رو مطهر بگرداند. دیدیم با هم دیگه وقتی که صحبت از این مطلب میشه از خداشناسی عبور میکنه این مطلب. الان ما این همه نسبت به اینکه چجور باید خداوند خودمون رو بشناسیم، چجور باید اصلا زندگی بکنیم که اون حالت معامله گری رو نداشته باشه، خب همه اینها در گرو این هست که یک معرفتی نسبت به خداوند خودمون پیدا بکنیم. و چه معرفتی بالاتر از این که بخوایم ببینیم همین اخلاق علوی به چه گونه بوده، خداشناسی علوی، سیره مهدوی به چه شکلی هست، اون سیره‌ای که در همون روایت ابتداعا حضرت استاد اشاره فرمودند که حتی لا یبقى فی المشارق والمغارب احدا الا وحد الله تعالی. خب این توحید به چه گونه ای هست؟ ان شاء الله همراه ما باشین، حتما پیگیر خواهیم شد، از حضرت استاد سوال خواهیم کرد و پیگیر جواب هم هستیم. بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله پاسخ به این سوال رو میذاریم بعد از میان برنامه که در خدمتتون خواهیم بود.
در هر اعضای دل شکنی فبکل الحسن، در هر مصیبت و مهنی فبکل الحسن، در هر اعضای دل شکنی فبکل الحسن، در خیمه مراسی و اندوه اهل بیت، قبل از شروع هر سخنی فبکل الحسن، در مکتب ارادت ابن شبیب ها هم ناله با ابل حسنی فبکل الحسن، این کل تباکی ال مصاب کلم بیا فی الابتلاء والحزن فبکل الحسن، شبهای جمعه مثل ملائک میانش با بوی سیب پیرهنی فبکل الحسن، در تون باد حادثه ای گر کبود شد بال نحیف یاسمنی فبکل الحسن، دیدی اگر میان هیاهوی تشنگی طفلی و لب هم زدنی فبکل الحسن، لب تشنه جان سپرد اگر عاشقی غریب، یا روی خاک مانتنی فبکل الحسن، گرم طواف نیزه و شمشیر و تیرها دور شهید بی کفنی فبکل الحسن، در لحظه تلاوت قرآن که دیده است غرق به خون شود دهنی فبکل الحسن غرق به خون شود.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی به رسم شبهای جمعه استفاده میکنیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. در ابتدای برنامه مفصلا بحث شد از اینکه آیا ما چگونه باید باشیم تا خودسازی انجام بشه، تا بتونیم مطهر باشیم، چطور باید با خداوند خودمون راز و نیاز بکنیم، نمازمون رو چطور بخونیم، اعمال و رفتارمون رو چگونه به جا بیاریم که انما یتقبل الله من المتقین، چگونه باشیم تا به اون وحدانیت خالص برسیم. اما حالا خب قطعا این مسیر از اینجا میگذره که ما بخوایم خداوند خودمون رو به خوبی بشناسیم. به عنوان این برنامه که اخلاق علوی و سیره مهدوی هست، حالا ببینیم بالاخره ما خوندیم همون ابتدای تمامی این جلساتی هم که برگزار میشه نام و یادی از حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح نال تراب مقدم الفدا میشود، ببینیم که هرگاه نام ایشون میاد، نام حکومت ایشون میاد، نام خداشناسی و وحدانیت و توحید در اون مملکت و اون حکومت عدل الهی میاد. حالا این خداشناسی به چه صورتی هست؟ ما بخوایم یه مرحله جلوتر آماده بکنیم، به قول خود حضرت عالی ما این سپاهی هستیم که میخوایم آماده بکنیم این عدلی رو که انشاءالله حضرت بیان و این پرچم رو به دست بگیرن، باید بالاخره حداقلش خداوند رو آنگونه که اینها میپسندن ما هم بپسندیم و بتونیم تشخیص بدیم و معرفت پیدا بکنیم به اون ذات مقدس.
نکته قشنگی فرمودید. ما در روایت داریم، یکی از کتب شیعه میخوانم من، یکی از کتب اهل سنت، ابن اعصم کوفی، ایشون متوفای 314 هست، یعنی در حقیقت معاصر با مرحوم کلینی بوده که متوفای 329 و تقریبا اواخر عمر آخرین سفیر حضرت برای شما عرض کنم درد کرده. کتابی داره به نام الفتور، روایتی رو از امیرالمومنین نقل میکنه، روایت خیلی مفصله. حضرت میاد در رابطه با حضرت ولی عصر که بعضی از کشورها با حضرت چیکار میکنن، بعضی از شهرها چیکار میکنن، بعد میاد میگه وی هلک یا طالقان، خوش به حالت ای طالقان، فإن لله عز وجل بها کنوزن، خدای عالم در طالقان گنجه هایی دارد، این گنجه ها از طلا و نقره نیست، ولکن بها رجال مؤمنون عرف الله حق معرفته. خیلی جالبه ها، یعنی این جمله جمله خیلی خیلی قشنگه، میگه این گنجه ها طلا و نقره نیست، این گنجه ها مردانی هستند مؤمن، خدا را به آن گونه ای که شایسته هست شناختند. ببینید این یکی از اون مراحل مخلصین هست، یعنی انسان وقتی خدا را به آن گونه ای که هست شناخت میشه چه لیس فی الدار غیره دیار، همون تعبیر حضرت امیر و ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده. عرف الله حق معرفت معناش این نیست که ادله عقلی و فلسفی و کلامی برای اثبات خدا دارن. شما تمام این 114 سوره قرآن رو بگرد، اگر یک آیه پیدا کردی برای اثبات وجود خدا ما جایزه میدیم بهت. همش در رابطه با وحدانیت خداست، صفات خداست. اف الله شک کن، در خدا شکی دارید؟ فاطر السماوات و الارض، ببینید چون بحث خداشناسی یه مسئله فطریه، یعنی هر کسی به دنیا می آید با فطرت خداشناسی به دنیا میاد، الا اینکه پدر مادر جامعه بیان چیکار کنن این روحیه خداشناسی او را بپوشانن به یک مسیر دیگری ببرن. ببینید هیچ طفلی نیست به دنیا بیاد جز با فطرت خداشناسی. اینی که حضرت امام حسین سلام الله علیه در دعای روز عرفه می فرماید امیت اینون لا تراک، کور باد اون چشمی که تو را نبیند، الغیر که من از ظهور، آیا این جهان غیر از جلوه تو جلوه دیگری هم هست؟ یکی از این آقایان میگو از یکی از اولیا سوال کردم این امیت انشاء است یا اخباره؟ گفت نظر شما چیه؟ گفتم اخباره. گفت نه انشاء است. گفت اگر انشاء باشد گفت تمام مردم کور باشند دیگه. گفت کورن دیگه، کور نیستن مگر؟ اینه که خودش میبیند، مالش میبیند، آسمان زمین رو میبیند و خدا را هم در حاشیه میبیند، در ذهنش یک چیزی به نام خدا خواسته میبیند، این دیگه کور شده دیگه. این کور دیگه از چه بالاتر میخواد باشه؟ دیگه کسی که مثل حضرت امیر و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و ما، یا به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، خب اینه میگن توحید. اینه میگن یعنی نمیتونه دریا را ببیند خدا را نبیند، صحرا ببیند خدا را نبیند. همه عالم هستی جلوه اوست، او هست و جلوه او، غیر از او و جلوه او چیزی در جهان نیست. بدبختی ما اینه، من بارها عرض کردم ما خدای در حاشیه را عبادت میکنیم، یک چیزی تو ذهنمون درست کردیم به نام خدا و معتقدیم قدرت دارد، قدرتش حد حدودی، یعنی اون بزرگان ما ها، اونا که عوام که هیچی، میگن خدا اون بالا نشسته و دستمون رو بلند میکنیم میگیم خدا یا به ما روزی بده، یه جسمی تصور میکنیم، اون اصلا با اینا ما کار نداریم. اون خوبهای ما، بله خدای عالم قدرت دارد، قدرتش هیچ انتهایی ندارد، علم خدای عالم هیچ انتهایی ندارد، قیومیت خدای عالم هیچ انتهایی ندارد. خب ما از این آقا سوال میکنیم انتها ندارد یعنی چه؟ آیا همین خود شرک نیست؟ همین محدود کردن خدا نیست؟ التوحید ان لا تتوهمه، اگر چیزی به ذهنت آوردی از توحید، این توحید نیست، این یه چیزیست که تو وهمت درست کردی. خدایی که حد ندارد، پس شما یه چیزی درست کردی حد، خدا یه چیزیست که حدی ندارد، علمش حدی ندارد، قدرتش حدی ندارد، نمیدونم رزقیتش حدی ندارد، رافتش یعنی حدی درست کردی. حالا مال بشر رو میگه محدوده، ولی مال خدا یالم نه، این
رفته بیرون از
یعنی انشاءالله من فرمایش حضرت امیر رو میخوانیم که اول دین معرفتو، اول و پایه دین چیه؟ معرفت خدای عالمه، اول پایه دین و معرفت حق تصدیق اوست، و تصدیق هم این هست که آخر میگه ان لا تتفهمه، چیزی به ذهنت نیار، کل ما میزتموه با اوهامکم ولو به ادق معانی، هرچه از خدای عالم در ذهنت بیاری، علم نامحدود، قدرت نامحدود، این مخلوق ذهنت است، مخلوق لکم و مردود الیکم. بعد حضرت میگه او چیزا مورچه ها تصور میکنن نسل خدا شاخ دارد، چون شاخ از دیدگاه اونها بالاترین مرحله کماله، بالاترین مرحله کماله. اقلای ما هم برای خدا یک کمالاتی رو در نظرشون میگیرن، کمالاتی که خودش کمال میداند، این رو نسبت میده به خدا. ولذا میگن اول شرط قبول نماز تکبیره. تکبیر یعنی چه؟ الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از اون چی که به وصف بیاد. وقتی که تو داری میگی خدا کمالش انتها ندارد، یه وصفی کرده خدا را.
بله.
این دیگه الله اکبر من ان یوسف نیست. در رکوع میگید سبحان الله. سبحان الله یعنی چه؟ سبحان الله اما یصفون، خدا منزه هست از هر گونه توصیفی. خود حضرت امیر سلام الله علیه میگه لیس لصفته حد معدود ولا نعت موجود، برای صفت خدای عالم هیچ نعتی و صفتی نمیتوانید، یعنی چیزی تصور کنید از صفت خدای عالم. هر چه شما تصور کنید بدانید او بالاتر از اوست. این میشه توحید. توحید یعنی این، هر چه شما از کمالات در نظرت بیاری خدای عالم فراتر از اونه. هر چه شما از خدا بخوای توصیف کنی خدا بالاتر از اونه. این میشه توحید. اگر غیر از این هست، این دیگه توحید نیست، شرکی است که ابن تیمیه و امثال اینها. ولذا نسبت به یاران حضرت ولیعصر میگه عرف الله حق معرفته. اول ویژگی های این هست که خدا را شناختند اون گونه ای که شایسته شناختنه. حالا ما انشاءالله عبارت حضرت امیر رو میخوانیم، آقا امام سجاد رو میخوانیم، آقا امام حسین رو میخوانیم. حالا بعضی از عبارت ها شاید بینندگان عزیز ما به گوششون نخورده باشد، یه تکه های از لابلای زیارتنامه ها، دعاها یا بعضی از روایات هست که انسان رو بین حق معرفت رو روشن میکنه. بعد میگه و هم انصار المهدی فی آخر الزمان، این رجال مؤمنونی که خدا را به آنگونه ای که شایسته از شناختن، اینها هستن انصار المهدی. اگر بنده بخوام بشم انصار المهدی، شرط اولش چیه؟
معرفته.
عرف الله حق معرفته، نه هر معرفتی. این از کتاب سنی ها. از کتاب شیعه ها مرحوم یزدی رضوان الله تعالی علیه متوفای 1332 کتابی داره الزام الناصب فی اثبات الحجت الغائب. ایشون در جلد دوم روایتش طولانی، حالا اینم بعدا من مفصل برای شما عرض کنم، میخوانم که اینها وقتی میان عباداتشون چطوری هست، شبها چطوری میگذرانند، روزها چطوری میگذرانند. بله، تا اونجایی که بله اذا قام تجن عدد و حساب و ثلاث مولان مثل زبر و ازال و مفهم. بله فهم الذين وحد الله تعالی حق توحیده. ببینید این بیت القصیر این روایته، به وحدانیت خدا رسیدن به آن گونه ای که وحدانیت خدا شایسته اوست. حق توحیده این ارزش داره، نه این خدایی که من در ذهنم چیزی درست کردم و با اون ذهنیت خودم دارم خدا را عبادت میکنم. وقتی که رفتم شب اول قبر میگن من ربک، خب این چیزی که تو ذهنم بود با جسمم من در دنیا چیزی نیاوردم، یعنی این توحید در روح من وارد نشده، میمانم معطل، نمیتونم جواب بدم. چرا؟ اونی که از خدا من داشتم همه تو مغز من بوده، ذهن من بوده. این مغز و ذهن جسمه، این من در دنیا فاصله گرفتم. دوستان عزیز، این یک جمله است، من قبلا هم گفتم الان دارم عرض میکنم، این اعتقادات تا وارد قلب ما نشود، شب اول قبر کلهم ملاگولی هستیم، هیچ فایده ای نداره. اونجا دیگه از ما سوال کنن من ربک، من اماموک، من قبل ما قبلتوک، دیگه میمانیم معطل. تلاش کنیم این اعتقادات ما وارد قلب ما بشه، وارد روح ما بشه. اگر آمد وارد قلب ما شد، از این نفس و طبیعت ما آمد بالا، این اعتقادات است که در شب اول قبر به داد ما میرسه، در قیامت به داد ما میرسه. در اونجایی که میخوام از پل صراط بگذریم دوستان عزیز، به داد ما میرسه. این جمله من رو یادگاری داشته باشید، شاید برای بعض یا خیلی زیاد قابل فهم نباشه. تصور که ما داریم داستان خلاصه لیلی مجنون میگیم، ولی اینه داشته باشید. یک روزی یک شب قزوینی گفت این اعتقادات ما مادامی که وارد قلب ما نشده، وارد روح ما نشده، این اعتقادات ما تا لب مرگ مهمان ما هست. وقتی ما مردیم این دیگه با این جسم ماند، اینجا چیزی در روح ما نیست. یکی از چیزهایی که از خدا یا عالم ما بخواهیم که خدایا اللهم مرزقنی معرفتک و محبتک، خدایا به ما معرفت خودت و محبت خودت رو بده. اگر خدا به هر کس معرفت داد، همه چی داده، همه چی داده، یعنی نعمتی در میان نعمتهای الهی بالاتر از معرفت نیست. تمام نعمتهای دنیا را به شما بدن، قدرتهای دنیا را به شما بدن، تمام برای شما عرض کنم علم غیب را، نمیدانم بعضی از ولایت تکوین و غیره هم، خوب الان مرتضان هندی هم هستن در اثر ریاضت میاد به یک جایی میرسه، میتونه در تکوین اثر بگذاره، در گذشته خبر بده، از آینده خبر بده، ولی اینا همه مربوط به جسمه. وقتی وارد برزخ شد همه در اینجا ماند. اگر شما علم اولین و آخرین را هم به تو بدهن معرفت نداشته باشی، هیچ فایده نداره. ولایت تکوین هم داشته باشی، در اثر ریاضت به او برسی، مادامی که این معرفت نصیب شما نشود، هیچ فایده ندارد. ما در خدمت شما هستیم.
طیب الله، بسیار عالی. حالا همونجور که اشاره فرمودین مفصل هست بحث، انشاءالله جلسات آینده حتما از محضرتون استفاده خواهیم کرد. فقط چون که حضرت عالی خودتون فرمودین بارها که عزیزان بیننده در اولویت هستند، ما بشنویم تماس هایی که با شبکه گرفته شده. قبل از اینکه تماس ها رو عزیزان وصل بکنن، ممکنه عزیزانی الان همراه ما شده باشن، یک 8 دقیقه از ساعت 9 رسمی گذشته، این یاداوری و این تذکر رو بنده انجام بدم که انشاءالله برنامه های شبکه، برنامه های زندهی که در این تایم بود ساعت 9 پخش می شد، خب الان ساعت 8 رسمی پخش میشه. انشاءالله همراه ما باشین. عزیزانی که به تازگی همراه ما شدند، ما الان 1:08 از شروع برنامه‌مون گذشته و رأس ساعت 9:30 انشاءالله برنامه به انتها میرسه. در جلسات آینده ساعت 8 منتظر ما باشید، انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. خب بریم سراغ تماس‌ها. عزیزان اتاق فرمان، جناب آقای دارابی. بله، جناب آقای دارابی از تهران پشت خط هستند. آقای دارابی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض میکنم خدمت استادم، استاد عزیزم آیت الله دکتر حسینی قزوینی و مجری محترم برنامه. من میخواستم تشکر بکنم هر از گاهی که حضرت استاد فقراتی از کتاب حضرت امام مصباح الهدایه رو بر ما بیننده ها میخونن با اون لحن شیوای خودشون، چنان حالت سرور و ابتهاجی به ما دست میده. خب من دانشجوی دوره دکترای عرفان هستم همراه با بقیه همکلاسیام، چنان ابتهاجی به ما دست میده که در حال قبض روح، مثل اون خطبه المتقین و جناب حمام، یه همچین حالتی به ما دست میده. خواستم تشکر بکنم از حضرت استاد. و سوالی که داشتم این بود که در خصوص اون دعای استغفاری که از حضرت امیر علیه السلام جلسات گذشته حضرت استاد نقل فرمودن، ما به سایت هم مراجعه کردیم، اگر امکانش باشه از خواص و آثار و برکاتش بیشتر برامون توضیح بدن ممنون میشم. و اگه تجربه یا خاطره یا تجربه این دعا به دوستان و اصحاب و اصدقا هم باشه به ما بگن متشکر میشیم.
بسیار خوب انشاءالله تشکر میکنیم.
ممنون هستم، شبتون بخیر.
سلامت باشید، شب شما بخیر، موفق و مؤید باشید انشاءالله. جناب آقای دارابی از تهران انشاءالله خدا حفظتون کنه و موفق باشین در این مسیری که دارین میپیمایید. جناب آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، از اتاق فرمان یه مقدار صدای استودیو رو بیشتر بکنن. بفرمایید آقای محمدی.
سلام علیکم جناب آقای مرعشی و حضرت حجت الاسلام قزوینی، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم آقای محمدی.
ببخشید خواستم عرض کنم به حضرت استاد که حالا من یه صحبتی میکنم، اگر عرضم درسته بفرمان، اگر ایراد داره بفرمان اصلاح کنم. صحبت من این هست که ما خوشبختانه با این شبکه‌ای که یعنی این دو شبکه‌ای که میشناسیم، ولایت و حضرت ولیعصر، واقعا خیلی استفاده میکنیم، به خصوص حضرت استاد و بیاناتشون. همه چیز اخلاق عرفان واقعا استفاده میکنیم دیگه، من وقت شما رو نگیرم. اما ارزم اینه، شما زحمت میکشید با این دقت میفرمایید که در آیه تطهیر این خاص ائمه و اهل بیت علیه السلام هست، یعنی پیامبر اکرم و حضرت فاطمه و 12 امام علیه السلام. حالا در عمل که شد ما میبینیم که حکومت اسلامی، خب اعتقاد داریم بهترین حکومتی که باید حاکم بر جهان باشه حکومت دینه، حکومت پیامبر اکرم، حکومت اسلامه. باور داریم ولایت فقیه ولایت رسول الله است. این را از صمیم قلب و با استفاده از قرآن و دستورات ائمه و مسالک است تفهیم شده، باور داریم. حتی از آیات سوره حجرات استفاده کردن به ما تفهیم کردن که مقام رهبری باید سفت و سخت دفاع بشه، حرمت حفظ بشه، مطیع باشه. اما این تطهیر رو ما در کل نظام تعمیم دادیم در عمل، به طوری که من نمیتونم از آبدارچی اون ادارمون انتقاد کنم که شما کارت، و همین تعارض بین اون آیه و این عملی که من میبینم باعث میشه که خب ما یه مقدار کم بیاریم در مقابل بعضی کسانی که بهانه میجوان و دنبال فتنه هستن. و خلاصه دینی که باعث زین ما باید بشه، یه مقداری این روزا میبینید چطور شده که شرمنده میشیم در مقابل بعضی عوامی که اصلا بین استدلال و چه دیگه فرقی نمیتونم بگذارم. نمیدونم تونستم عرضم درست بگم یا نه.
بله بله جناب آقای محمدی،
متوجه نشدم خیلی زیاد.
بله حالا این تشکر میکنیم، همین بود سوالتون دیگه آقای محمدی.
بله. ممنون، سلام. خدا
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
دوباره توضیح بدید شما.
بسیار خب، بله آقای محمدی، حالا مختصراً صحبتشون این بود که ما نسبت به حاکم شرع یک اختیاراتی قائل هستیم که میگیم این اختیارات همون اختیارات ائمه و خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. در کنار اون ما میبینیم که آیه تطهیر اومده مقام عصمت رو برای اون بزرگواران اثبات کرده. آیا همون عصمت رو باز در جانشین اینها که ولی فقیه باشه ما میتونیم ببینیم یا خیر؟
بله.
این سوال آقای محمدی بود. آقای دارابی هم که ابتداءً نسبت به استغفار امیرالمؤمنین، این چه دعایی هست، چه خواص و چه آثاری داره در خدمتتون؟
در رابطه با سوال جناب آقای محمدی، من همین الان چیز رو من میارم، شبکه چیز مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر، دوستان مانیتور من رو محبت کنن. در جستجو من میذارم استغفار، جستجو رو میزنم، اولین گزینه دعای استغفار حضرت امیر جهت فزونی روزی و اولاد. این رو ابتدا که ما میاریم دعای استغفار،
امام رضا از پدرانش امام سجاد و از امام حسین روزی در خدمت حضرت علی اسلام نشسته بودم. امام حسین می فرمایند مرد عربی وارد شد و گفت یا امیرالمومنین، مردی هستم عیالوار و از مال دنیا چیزی ندارم. امام علیه السلام فرمود ای برادر عرب، چرا استغفار نمی کنی تا حالت اصلاح شود؟ مرد عرب گفت ای امیرالمومنین، بسیار استغفار می کنم و حالم تغییر نمی کند. امام فرمود خدا می فرمود استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. از پروردگارتون آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است، بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرود می فرستد، اموال و فرزندان شما را افزون می کند. و گفت اینک من استغفار به تو یاد می دهم که هنگام خواب آن را بخوان تا خداوند روزیت را زیاد گرداند. آنگاه حضرت امیر استغفاری را نوشت به مرد عرب داد و فرمود هنگام خواستی به خوابی و به بستر بروی استغفار را با حالت گریه بخوان، اگر گریه ات نیامد خود را به حالت گریه کنندگان درآور. این خیلی مهمه جناب آقای دارابی عزیز. امام حسین علیه السلام می فرماید در سال بعد مرد عرب نزد پدرم آمد و گفت ای امیرالمومنین، خدا نعمتش را بر من تمام نموده تا آنجایی که برای نگهداری مال حیوانات خود جایی ندارم. امام می فرماید برادر عرب، سوگند به خدایی که محمد را به حق و به رسالت برگزید، هیچ بنده این استغفار را نمی خواند جز آن که خداوند گناهانش را آمرزیده و حوائج مشروعش را برآورده می سازد و برکت این استغفار مال و فرزندانش را افزایش می یابد. برایش هم صحیفه علویه جامعه صفحه 164 دعای شماره 70 مال مرحوم سید محمد باقر افتحی رضوان الله تعالی علیه. این در حقیقت این پنج مرحله هست، هر مرحله هم پنج جا، یعنی در حقیقت 25 فقره دارد و نکات ظریفی دارد. انسان وقتی به منم تلاش کردم طوری ترجمه کنم که کسی که مثلا کلاس پنجم ششم ابتدایی رو خوانده بتونه ترجمه رو متوجه بشه. من چون در ترجمه معتقد به ترجمه تحت لفظی نیستم، من معتقدم ترجمه باید آزاد باشد. چون مثلا کان زیدون قائما، بود زید ایستاده است، مدرم نفهم نمیفهمن چیه بود زید ایستاده، یعنی چی زید ایستاده بود. ما باید آزاد ترجمه کنیم، یعنی کان زید یاکل، بود زید میخورد، هیچکس نمیفهمد زید داشت میخورد. ببینید خیلی راحت آدم میتونه قشنگ. و من هر چه که ترجمه کردم، زیارت جامع کبیره عاشورا در این کتاب کوچیکی که نوشتیم در رابطه با حضرت رضا سلام الله علیه، اونجا هم تلاش کردم اینها رو خیلی روان ترجمه کرده باشم. و یک سری واژه هایی دارد این دعا که انسان وقتی میخواند آدم احساس میکنه که این دعا رو امیرالمومنین برای من نوشته اصلا. یعنی جانا سخن از زبان من میگویی، یک سری چیزهایی که دیگه همه من گرفتاریم دیگه، خیلی بی پرده بگیم. این اگر چند مرتبه ما این چیزهاش رو با دقت بخوانیم و بعد با این شرایطی که حضرت امیر سلام الله علیه بیان کردن در رابطه با فرمایشات آقای محمدی، آقای محمدی عزیز، ما
اصرار می‌کنم حضرت استاد، چون عزیزان دیگه هم پشت خط هستن، بله بفرمایید. بله. مختصراً که انشاءالله
ببینید عزیزم آقای محمدی جان، هیچ احدی از زمان مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که اولین فقیه مشهور شیعه هست تا سید مرتضی شیخ طوسی علامه حلی، شهیدین، صاحب جواهر، آقای خویی، امام و غیره، احدی نگفته که فقها و ولی فقیه اسمت ائمه را دارند یا ولایت تکوینی ائمه را دارند. بله در رابطه با ولایت تشریعی حرفه که آیا فقیه می تواند به تناسب در واجبات تصرف کند یعنی الان به علتی رفتن به حج به ضرر اسلامه، میاد جلوی این رفتن به حج رو چیکار میکنه؟
میگیره.
در این زمینه اونا که معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستن اینه، هیچ کس نگفته که فقیه نستجیر بالله اسمت داره. ما اسمت را منحصر میدانیم در اون 14 نور پاک فقط. اگر کسی بیجه غیر از این 14 نور پاک ما معصومی داریم بعد از رسول اکرم، باید یک مشخاش برداشت به دهنش پرد کرد. بله تالی تلو معصوم هستن، بعضی هستن مثلا مثل مرحوم مقدس اردبیلی، سید بحرالعلوم، سید ابن طاووس و غیره، در عمرشون دنبال گناه نرفتن، ولی اینکه اینها معصوم باشن ما همچه چیزی نداریم. ما 14 معصوم بیشتر نداریم. بعد از او تمام فقهای ما چی هستن؟ جایز الخطا هستن. بابا شیخ مفید با اون عظمت که حضرت ولیعصر به عنوان برادر گرامی صدا میکنه، فتوایی داد خلاف شرع. بابا آمد گفت که یک زنی از دنیا رفته، بچه در رحمش کوب ببرید دفن کنید. بلا فاصله کسی از طرف حضرت ولیعصر آمد گفت این زنه گناه کرده، چیز مرده، این بچه شکمشه چطور کردی؟ بعد از اون دیگه شیخ مفید نشست خونه فتوا نمیداد. حضرت پیام داد آقا فتوا دادن از شما، اصلاح کردن از ما. ما به هیچ وجه معتقد به اسمت نیستیم برادر بزرگوار. خود حضرت امام رضوان الله چندین مورد گفت من اشتباه کردم. خود مقام معظم رهبری در رابطه مسئله اولاد و غیر چند مورد من اشتباه کردم. خب این دلیل بر این است که خودشون برای خودشون اسمت قائل نیستن.
بله
بله
بسیار.
بله. سوال بعدی من در خدمتشون هستم.
بله سلامت باشین. سرکار خانم احمدی از شیراز پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم. خانم احمدی سریعا فقط مختصرا بفرمایید که انشالله بتونیم به پاسخ ها هم برسیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آیت الله قزوینی، تشکر میکنم از برنامه‌تون. من فقط خواستم بپرسم که بچه‌ای که در این خانواده به دنیا میاد که خیلی تقید مذهبی نداره، لقمه حرام هم که خورده، تربیت خوب مذهبی و متدین نبودن خانوادهش، اینا رو هم نداشته، میخواستم ببینم که خب این بچه تکلیفش چی هست؟ یعنی ایشون وقتی بزرگ شدن آیا اصلا میتونه هدایت بشه؟ یا اگه خواست هدایت بشه چه مراحل رو باید طی کنه؟ چه کار باید بکنه؟ چون مادر ایشون هم متاسفانه لقمه حرام میخوردن. یعنی پدر ایشون شغلشون طوری بوده که اون کسب و کارشون حلال نبوده. من میخواستم یه توضیح در این رابطه بفرمایید که آیا بچه‌ای که در این خانواده به دنیا میاد و بزرگ میشه اساسا هدایت میشه یا نمیشه؟ و اگر بخواد هدایت بشه به چه صورت هست؟ خیلی
متشکرم. خدا نگهدارتون. خواهش می‌کنم. ببینید خواهر عزیز، من در یکی از این جلساتم اشاره کردم، برای شما عرض کنم، مثل بهلول نباش کارش بود، میرفت قبرها را نبش میکرد، کفنها را میدزدید، میبرد میفروخت. از این بدتر بیاد خدمت رسول اکرم، رسول اکرم میگه از مسجد برو بیرون، من میترسم به خاطر تو عذاب بر مردم نازل میشه. میره 40 روز گریه و زاری میکنه، آیه نازل میشه درباره او. یا فضیل ابن عیاض، یه کسی بوده کارش دزدی بوده، مثلا نه تنها پدر مادر سالم نداشت، خودش یک عمری 60 سال 50 سال 60 سال چیه دزدی میکرده، بالای دیواره داره میره برای دزدی، یک دفعه صدای قرآن از خونه در میاد، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. این آیه آنچنان منقلب میکنه، میگه آن، آیا معنای آیه این، آیا وقت آن نرسیده قلبها برای ذکر خدا خاشع بشود؟ این آیه فضیل بن عیاض رو چه کار میکنه؟ منقلب میکنه، از همونجا برمیگرده، از همونجا برمیگرده، میشه از اولیاء الله. بشر حافی یک عمری اهل گناه و مست و نمیدونم میکده و رقاصه و غیره بوده، امام کاظم از کنار خونه شون رد میشه، میبینه صدای رقاصه و غیره، در میزنه یک کنیزی میاد، میگه صاحب خونه عبد هست یا مولا، یعنی آغاز یا بنده است. گفت نه آقا، این آغاز تشکیلاتی. گفت بله آغاز، اگر بنده نیست. بله آغاز بنده نیست. حضرت رد شد رفت، یه مداری دیر کرد. این بشلحافی از کنیزه سوالت چی بود؟ گفت آقای خیلی با عظمتی بود، همچه سوالی کرد. منم گفتم نه آقا، این آغاز عبد نیست. گفت بله عبد نیست، عبد نیست. همین جمله امام کاظم منقلب کرد، با پای برهنه دنبال امام کاظم افتاد، دست به دامن امام کاظم سلام الله علیه و توبه کرد، جز اولیاء الله شد. بینید اینها مسائلی است که بعضن هست. افرادی که مثلا شما ببینید از خود ابوبکر، خب یک عمری حالا قبل از اینکه اسلام بیاد، خب 40 50 سال عمرش رو چیکار کرده؟ با کفر گذرانده. و خب محمد ابن ابی بکر و غیره پسر است امام امیرالمومنین میفرمود بر اینکه محمد فرزند من از نسل ابوبکره. ما از این طور افراد ما زیاد داریم و به عکسش هم داریم. ما جعفر کذاب فرزند آقا امام هادی سلام الله علیه میاد یه همچه کاری میکنه، یا اسماعیل پسر امام صادق سلام الله علیه میاد ادعای امامت میکنه. ببینید اینها ملاک نیست خواهر عزیزم خانم احمدی، بستگی دارد که این فرد خودش در مسیری که داره میره، خدا یالم تمام راه‌های هدایت و گمراهی رو برای خودش چیه؟ برای نشان میده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اگر این آقا اومد با همه سوابقش آمد متوجه این شد که آقا این راهی که داره میره، این راه نتیجهش افتادن به چاله هست، همین که متوجه شد برگشت به راه بعدی، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این ها به هیچ وجه خواهر عزیزم، حالا لقمه حرام پدر مادر خورده، این که گناهی نکرده، درست اونها چیز داشته، ولی این باعث نمیشه تمام راه های رحمت برای این بسته بشه. این نستجیب رو میشه جبر، یعنی این بابا بدونی که هیچ عملی انجام بدهد آمده چیکار کرده؟ تمام راه های هدایت به رویش بسته شده. ما همچه چیزی نداریم در اسلام. برای همه، حتی برای خود شما ببینید، امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا با عمر سعد با اون خباستش میگه بیا برگرد از این کار، آمده برای کشتن امام حسین، دیگه از این گناهی از این بالاتر؟ میگه اگر من برگردم تمام اموال من رو مصادره میکنن. حضرت میگه تمام اموال چند برابر قره ببین مزون من میدم، خانم رو ویران میکنن. گفت من خانه بهتری برات درست میکنم، برگگ و زن بچم رو هم نابود میکنن. خب چی کار کنیم؟ ما میگه زن بچم بهت میدم. دیگه وقتی میاد اینقدر شقاوت داره، حاضر نیست راه زلالت رو از هدایت تشخیص بده، با امام معصوم داره صحبت میکنه، همینطوری داره کلکل میکنه. و حضرت فرمود که به آرزویت نخواهید رسید، در رخت خوابت کشته خواهی شد و تو رخت خوابشم کشته شد. ولذا اینها به هیچ وجه خواهر عزیزم، اگر ما میبینیم یک فردی همچه سابقه ای دارد، ما نباید ناامید بشیم و خودش هم نباید ناامید بشه. راه های رحمت خدای عالم به روی همه بازه، برای همه بازه ها. شمر اگر آمده همون لحظه که میخواست امام حسین رو بکشه، همون لحظه اگر برمیگشت، داریم دیگه بابا من رو خودم ندیدم، آیت الله شاهابادی، شیخ محمد شاهابادی استاد ما، استادزاده حضرتی ما، اینو بارها میفرمود. عمر سعد به یکی از غلامها شمشیر داد بیاد بریم امام حسین رو بکشه، دیگه از این بهتر؟ آمد با شمشیر سر امام حسین از بدن جدا کنه. امام حسین یک نگاهی کرد، گفت ام مثل که تورید ان تقتل مثلی، جوان میخوای دستت رو به خون من آغشته کنی. نگاه امام حسین آنچنان منقلبش کرد، با همون شمشیری که آمده و سر امام حسین رو جدا کنه برگشت با سپاهیان عمر سعد جنگید و شهید شد. خب اینا همه نمونه هست، سوابق نمیتونه برای ما ملاک باشه. اگر ما سوابق درست حسابی داشته باشیم یا نداشته باشیم، در روایات هم داریم، چه بسا افرادی هستن میان چه کار میکنن؟ کار خوبان را میکنن، عمل صالح دارن، ولی عاقبت امر اینها ختم به شر میشه. افرادی هستن عمل بد انجام میدن، ولی خدای عالم مقدماتی فراهم میکنه که چیه؟ توبه کنن، به طرف دین و مذهب برگردن.
سیاره
این روایت هم کتاب های شیعه داره، میکنه اهل سنت داره.
احسنتم طیب الله، اللهم اجعل عاقبت امورنا خیرا. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد از محضرتون. تشکر هم میکنم از سرکار خانم احمدی، تماسی که گرفتن و این سوال رو مطرح کردن، و از همه عزیزانی که همراه با ما بودین تا انتهای برنامه امشب. انشاءالله که موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.